واقعا نشنیدم، صدای موزیک غالبه بر صدای شماست. کاری بکن که وقتی رفتی خاطرات خوبی به جا بماند. ببین الان باباد رفت، ازش خوب میگن یا بد میگن؟ باباد وقتی رفت هیچ چیزی رو با خودش نبرد. پس این همه نجنگ برای دنیا، پست، مقام، پول، دیدی یه پارچه سفید انداختنشون تو، واسه چی؟ واسه دنیا جون میکنی دیگه؟ کجا هستین اصلا؟ من یه صدا می آه خب چگونه مردن فرد هم میتواند درس باشد. بله، خب یه بابای من مرده با این همه پیام. سوال میکنم، خدا بابای منو کش که به من پیام بده؟ که خیلی ظلمه که. ما آدم ها هزار کار میکنیم به یک دلیل، خدا یک کار میکند به هزار دلیل. یک آقایی میخواد با فلان خانم ازدواج کنه، هزار تا کار میکنه، زیرابی میره، کانال میزنه، اسید پاشی میکنه، چه میدونم، هر جوری که شده باید این دختره رو بدن به من. ما آدم ها هزار کار میکنیم برای رسیدن به یک چیز، به یک دلیل. خدا یک کار میکند به هزار دلیل. چرا پدر من امروز صبح باید بمیره؟ خب دیروز میمرد، فردا میمرد. هزار دلیل دارد، یه دلیلش هم منم. دقیقا امروز صبح داشتم میرفتم اداره، زیراب فلان کس رو بزنم، بابامم مرد. به من گفتن دنیا وفا ندارد، انقدر تو دنیا بی خودی نجنگ، شاید دو دقیقه دیگه تو رو بردیم. پیام دارد. چیزی میخوایم بگیم؟
اصلا چرا اومدیم که باید با یک کفن برگردیم؟
بسیار عالی. اگه از من میپرسیدن که دلت میخواد بیای یا نه، میگفتم نه. تحملتون چقدره؟ زیاده یا کمه؟ من یکی از قوانین کلاس رو اجرا کردم. نیروی انتظامات خیلی زبلم، میپان کسی زیرابی نره. ولی یکی از قوانین کلاس ما این بود که اگر سوالی اونقدر ذهنتون رو مشغول کرد که دیگه تو کلاس نبودین، بگین. من شما رو دیدم با بغل‌دستیتون دیگه اینجا نیستین، پس دوست داشتم بپرسید. تحملتون زیاده یا کمه؟ اونقدر هست که تا آخر دوره برای پاسختون صبر کنین؟ چون خیلی نکاتی رو من باید کنار هم بچینم که به شما بگم خوش به حالتون که اومدین، ولی الان اگه بخوام بگم بعد 7-8 تا تکنیک و جلو جلو درس بدم. یه کار میتونین بکنین که تو ساعت استراحت از من ایمیل بگیرین، ایمیلی بپرسین که من درس رو الان ندم. باشه؟ حتما راضیتون میکنم که خوشحال باشین از اینکه اومدین. بسیار. من میام برم خونه، میبینم همسایه روبرویمون مرده. یه دونه آگهی ترحیمم زدن. کی مرد؟ این صبح که زنده بود، حالا که شام میدن. فقط خدا کنه قیمه نباشه، این عاشورایی همجور قیمه آوردن، مرغ چیزی بدن باحاله. به جای این که پیام بگیریم کی مرد، همون آگهی ترحیم برای تو پیام است. شاید نفر بعدی تو باشی، ولی ما پیام نمیگیریم. شیخ مرتضی زاهد از علمای بسیار قدیمی و بسیار بزرگواره. ایشون یک کرامات عجیبی داشت واقعا. تو زندگی نامشون من میخوندم که یه روز توی حیات خونهشون مجلس داشتن، رگبار باران میومده، مردم هم نشسته بودن داشتن خیس میشدن، رو به آسمان میکنه میگه مگه نمیبینی ما اینجا مراسم داریم؟ بارون بند میاد، همه هم میگن وای معجزه شده اینا. مراسم که تموم میشه مردم میرن بیرون میبینن معجزه دوبله، بارون هنوز داره میاد، فقط تو مربع حیات اینا نمیاد. یه آدم عجیبی بوده آقای شیخ مرتضی زاهد، سالها پیش فوت کرده. ایشون پیر بوده، یه روزی تسبیح از دستش میفته رو زمین، کورمال کورمال، چشاش خیلی کمسو بوده، اینجوری دست میکشیده رو زمین تسبیح رو پیدا کنه. یه دفعه شروع میکنه زار زار گریه کردن. بهش میگن چرا گریه میکنی؟ میگه خدا داره با من حرف میزنه، خدا میخواد بگه اگه دست خودت باشه یه دونه تسبیح هم نمیتونی نگهداری، یه عمره ما تو رو نگه داشتیم، مغرور نشی. حالا من 2 ماه پیش بیماری سختی گرفتم، 40 روز در بستر خوابیده بودم، بفرمایید که پیام این بیماری سخت برای من چیه؟ قدر سلامتی تو بدون، همین یه دونه. چی؟ یه بار دیگه، اگه از خونه میرفتی بیرون شاید تصادف میکردی، مشکوکه. دیگه کجاییم؟ تبسمی برای همون که اینا میگه. دیگه این که شک کنی که ممکن بود بعد از بدتر نشه، همین که ایشون گفت شاید مرده بودی، برو خدا رو شک کن زنده. یا دیگه آیا تا حالا حواست بوده به مریضا؟ یا حالا که مریض شدی تازه یادت اومده خدایا همه مریضا رو خوب کن؟ یادت بودی آدمایی هم گوشه بیمارستانه؟ تو که این همه آدم مغروری هستی، حواست هست که یه ویروس کوچولو که زیر میکروسکوپ هم به زور دیده میشه 40 روز کله پات کرد؟ غرور واسه چی؟ یه عمر راست راست را رفتی، بهت گفتیم خدا 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 خدا، گوش نکردی، گفتیم نه اینجوری این خدا طلب نمیشه. 40 روز خوابوندیمه، آسمون رو نگاه کنی 40 روز شاید بگی خدا. تو این 40 روز چی کار میکنه؟ سقف خونمون ترک خورده، یادم باشه خوب شدم درستش کنم، و باز هم پیام رو نمیگیریم، پیام رو نمیگیریم. دوست عزیز باید دوروبرمون رو خوب خوب نگاه کنیم، همه چیز و همه کس برای ما پیام دارد. ذهن من و شما باید آموزش ببیند که بتونه این پیام ها رو بگیرد. داری میری یک جلسه مهم، یه دفعه ماشینت پنچر میشه، اتفاقا وقتم خیلی کمه، خب پیام کائنات چیه؟ بعضیا از اون ور پشت بون میافتن، او پیام کائنات اینه که این جلسه رو نرو. نخیر، فکر کن الان با چه ذهنیتی داشتی میرفتی جلسه. میرم تو جلسه زیراب فلانی رو میزنم، میرم تو جلسه حال فلانی رو میگیرم، میرم زمین و زمان رو به هم میریزم. کائنات به تو یک رو فرصت داده، ماشین تو پنچر کرده، یه رو بعد وایسی لاستیک عوض کنی. در عرض این یک رو فکر کن بی خودی ماشین من پنچر نشد. شاید اون جمله هایی رو که میخواستم تو جلسه بگم جمله های خوبی نبود، شاید کاری رو که میخواستم بکنم کار شایسته ای نبود. نشستی یه دفعه یه آدم میاد تو ذهنت، غیبتشو بکنی، تهمت بهش بزنی، زیراب او رو بزنی، این بی خود نیست. در 6.5 میلیارد جمعیت کره زمین چرا الان این آدم اومد تو ذهن من؟ علت دارد. علتش این نیست که خب غیبتشو بکن، نخیر، علتش اینه که کائنات تشخیص داده که این آدم میتواند در زمینه‌ای برای تو معلم باشد. آموزگار کائنات معلم جدیدی به تو معرفی کرده، به محض این که تو ذهنت اومد غیبت کسی رو بکنی، معادله رو عوض کن، بگو کائنات معلم جدیدی به من معرفی کرده، حالا فکر کنم از این آدم چه چیزی میشود آموخت، نه اینکه غیبتش رو بکنم. دارم راه میرم، یه دفعه پام میخوره تو این تریبون، ضایع شدم جلو این همه آدم. میدونین که ما اصلا استیل بدنی رو که دیدین که ما کلاس بدنسازی میریم، بعد این استادمون گفته روزی 5 بار پاتونو بکوبین توی در و دیوار، این تمرین ورزشی بودا، فکر نکنین به جای اینکه پیام بگیریم قیافه میگیریم. پیام دارد اگه پای من میخوره لبه این تریبون. شاید همین اتفاق کوچک داره هشدار برای مراقبتی بزرگ رو به من میده. باید فکر کنیم اون پیام شخصی و فردی است، مال خود شماست. فکر کن یه دفعه کائنات به تو گفت ببین داری میری تو دیوارا، بعد میبینی او میخواد جلوی یک ضرر بزرگ رو بگیره با همین ضربه کوچک. شاید هم پیامش این باشه که برو خودتو بیمه بدنه کن، اینم میشه، اینم ممکنه. کائنات به ما هشدارهای کوچک میدهد که متوجه موارد بزرگ بشویم، ولی نمیشیم. شخص ثروتمندی با ماشین مدل بالاش از خیابون عبور میکنه، یه دفعه یک صدای خیلی بلندی رو حس کرد تو در ماشینش، یه ضربه تق، ترمز گرفت از ماشین پرید بیرون، دید یه آجر خورده تو در ماشین و در ماشین مدل بالای این آقا له و لورده شده. نگاهی کرد سمت پیاده رو، دید یه پسر بچه 7-8-10 ساله ایستاده، اصلا فرمش هم از اینایی که آجر پرت میکنن. یه نگاهی هم به چپ و راست میکنه، غیر از این بچه کسی این برا دیده نمیشه. پس این بچه آجر رو زد و ماشین مدل بالای من رو اینجوری درب و داغون کرد. شروع میکنه به کتک زدن این بچه و این بچه زیر مشت و لگد داد میزنه پیاده رو، پیاده رو، پیاده رو، ولی گوشهای او نمیشنود. گوشهای ما پیامها را نمیشنود، چشمهای ما پیامها را نمیبیند. خوب که کتک میزنه آروم میشه، تازه صدای بچه رو میشنوه که داره فریاد میزنه پیاده رو. نگاهی به پیاده رو میکنه، میبینه یک معلول از روی ویلچرش افتاده روی زمین، داره دست و پا میزنه و نمیتونه سوار ویلچرش بشه. بچه کوچیک 8-9 سالم که نمیتونه او رو روی ویلچر برگردونه. ظاهرا این بچه هرچی کنار خیابون داد و بیداد کرده، بابا یکی وایس این بنده خدا رو به دادش برسه، کسی توجه نکرده. دیدین این آدمایی رو که با خانواده بنزین تموم کردن، این ظرف بنزین رو گرفته از 8 صبح تا 8 شب همینجوری فقط ماشینا رو میبینه، کسی وای نمیسه. این بچه هر کاری کرده بگه بابا این بنده خدا اینجا داره بال بال میزنه، کسی توجه نکرده. تصمیم گرفته با یه دونه آجر یک ماشین رو متوقف کنه. نکند ماشین‌های زندگیمون رو اونقدر تند برانیم، از اون ور دور بزن بیا، نکند ماشین‌های زندگیمون رو اونقدر تند برانیم که کائنات ما رو با آجر متوقف کنن. اول یه تلنگر میزنه، یه ضربه کوچولو، داری راه میری حواست نیست پاد میخوره اینجا، این اتفاقی نیست، پیام دارد. اگه متوجه نشیم پاره آجرهای کائنات بیاد، اون وقت آه و ناله نکنیم چون پیام رو نمیگیریم. علی علیه السلام میفرماید عبرتها چقدر فراوانند و عبرت پذیران چقدر اندک. بذارین دوتا مثال خوشگل براتون بزنم. روزای بارونی تا حالا به پرنده هایی که توی درخت ها هستن نگاه کردین؟ نکردین. چون روزای بارانی ما فقط میدویم بریم خونه هامون. اونایی هم که خیلی رومانتیکن کفشا رو در میارن همینجوری زیر بارون شلب شلوب. خب این درخته الان پر گنجیش که داره آواز میخونه، رگبار باران که شروع میشه که گنجیشکا غیب نمیشن که، توی درختن. ولی ما تا حالا نگاه به اون گنجیشکا نکردیم. حالا بذارین من که نگاه کردم بهتون بگم چی میشه. میبینین اون گنجیشکه میره زیر یک برگی میسته و تکون نمیخوره. اون گنجیش میداند که در رگبار باران این برگ برای من سرپناه است، اصلا هم سرصدا نمی کنه. آرام آرام باران که تمام شد، همه گنجیشکای تو درخت شروع میکنن با هم آواز میخونن، یه جیک جیکی را میندازن. اون گنجیشک به ما آموزش میدهد وقتی رگبارهای زندگی بر سر شما باریدن گرفت، سرپناهی پیدا کن و آرام باش. سرپناه برای من گنجشک یک برگ است، برای تو خدا. وقتی رگبار تموم شد، موقع شادی و چهچه زدن و آواز خوندن است. ما که درس نمیگیریم، ما چه میکنیم؟ وقتی رگباری روی زندگی ما میبارد، جیغ و داد و فریاد. حالا رگباره تموم شد، رفت کنار، چیکار میکنیم؟ کمرم شکست، این چه بلایی بود، هرچی سنگ مال پای لنگه، خدا بلای بعدی رو به خیر کنه، خوشی به ما نیومده، از دماغمون میکشن بیرون. از اون گنجیشکه ما کمتریم که بلا که تمام میشود میزنه زیر آواز. علی میفرماید عبرتها چقدر فراوانند و عبرت پذیران چقدر اندک. اصلا دنبال عبرت گرفتن نیستیم. در یک روزی که رگبار شدید باران میبارید، مادری دختر دبستانیش که از مدرسه پیاده میومد به خونه، دید دخترش نیومده، دیر شده. مادر نگران شد، سراسیمه از مسیر خانه حرکت کرد به سمت مدرسه. میانه های را دختر کوچولوشو دید، دید داره همینجوری میاد آواز میخونه و هر رعد و برقی که میزنه آسمون میپره هوا. او گفت مامان چی کار میکنی؟ گفت مامان ببین خدا داره ازم عکس میگیره، این فلش دوربین خداست. عبرت ها چقدر فراوانند و عبرت پذیران چقدر اندک. ای کاش که اندازه اون بچه کوچولوه حواسمون بود که خدا تون تون داره ازمون عکس میگیره، اون وقت یه کارایی رو نمیکرد، یه شیطنتایی رو نمیکرد، یه کارایی رو میکردیم. ای کاش من و شما اهل موعظه شنیدن باشیم. بعد میبینیم که در و دیوار شبانه روز ما را موعظه میکند. علی علیه السلام میگه اگر از آنچه که از عمرتون گذشته و اون رو ضایع کردید درس عبرت بگیرین، اینجوری میتونین بقیه باقی مونده عمر رو حفظ کنین. ولی وقتی عبرت نمیگیریم از آنچه که گذشته، بقیهش رو هم فقط هدر میدیم. خورشید هر روز غروب میکند. عبرت ها چقدر فراوانند و عبرت پذیران چقدر اندک. خورشید که هر روز غروب میکنه داره به من و شما پیام میدهد که هر لحظه امکان غروب کردن خورشید زندگی شما هست، مرگ. ولی یه اتفاق خیلی خوشگل میفته وقتی خورشید در سرزمین ما غروب میکند، در همون لحظه در سرزمین دیگری دارد طلوع میکند. پایان خورشید در این زمین، آغاز خورشید در زمین دیگری است. متوجه نیستیم. داره به ما پیام میده که با مرگ تازه وارد یک زندگی جدید در سرزمینی جدید خواهی شد. فکر نکن غروب میکنی تموم شد برو خونتون. هر غروبی نشانه آغازی جدید و طلوع جدیدی است. ولی اصلا ما دنبال این چیزا نیستیم. دوربین فیلم برداری رو برمیداریم از غروب خورشید فیلم میگیریم، ببین چه خوشگل نارنجی. پیامش هم مثلا پیام میخوام چیکار، ولش کن. و پیام ها با شتاب از کنار ما عبور میکنن و بالواقع زندگی ماست که داره هرز میره. دوست من، همه چیز برای ما پیام دارد. پیام ها رو بگیریم ببینیم زندگی ما چطور شتابان رو به ترقی میره، خواسته هامون به ظهور میرسد. دوم، رویدادها برای ما حاوی برکت هستند. دوستان عزیز، اون چیزایی که من و شما تا امروز اسمش رو گذاشتیم بلا، دردسر، مکافات، سختی، اینها هیچ کدام این چیزایی که ما میگیم نیستند. بلا نیست، دست لطف و مهر خداست. از این به بعد هر وقت سختی وارد زندگی تو شد، از خودت بپرس که در پس این سختی خدا چه هدیه‌ای میخواهد به من بدهد. از این به بعد وقتی ابرهای تیره آسمان زندگی تو رو پوشاند، منتظر بارش رحمت الهی باش. من یه پیامی دیدم رو موبایل ها خیلی رد و بدل میشه، اسمس برا هم میفرستن. اگر دیدی آسمون زندگی تیره و تاره، یعنی هنوز خوب اوج نگرفته. این پیام اصلا به درد نمیخوره، همم واسه هم میفرستادن اینا. اگر دیدی آسمان زندگی تو تیره و تاره است، یعنی ابر رحمت الهی که مملو و از دانه های باران است بالای سر توه. تا آسمان تیره زندگی تو دیدی، شاد منتظر باش که بارش رحمت خدا میخواد شروع بشه. چند تا مثال میزنم، مثال های عملی. دختر خانومی میگفت من صبح روز عروسیم حالم بسیار بد شد، منو بردن بیمارستان، سرم به هم وز کردن، آزمایش های مختلفی انجام شد، دوستان پزشک گفتن که خانم محترم وضعیت شما مشکوکه، حالتون خیلی بده، شما چند روزی رو بعد بیمارستان تشریف داشته باشید. گفت من به این دوستان پزشک گفتم امشب شب عروسی منه، سالن گرفتیم، آرایشگاه باید بریم، دنگ و فنگ. گفتن که خانم محترم امکان ندارد، وضعیت شما وضعی نیست که بتونیم از بیمارستان مرخصتون بکنیم، شما باید تشریف داشته باشید. این خانم محترمم میگفت من زار زار روی تختم گریه میکردم، اصلا یه چرخه آب درست شده بود، از این ور با سرم آب میومد تو تنم، از این ور خالیش میکردم، همینجوری این آبه میچرخید. بدبخ شدم، سیاه بخ شدم، دیدی چه خاکی تو سرم شد. حالا خانواده دوماد نگن عروس هزار تا مرض داره، نگن این سارس داره، ای خدا این چه وضعیه. گفت دیگه خوب که گریه کردم، این اشکدونم خالی شد. البته اشکدون خانوما خالی شدنی نیست. خوب که گریه کردم، گفتم بابا مردم دیگه، بذار با یکی حرف بزنم. یه نگاه کردم دیدم تخت بغل دستیم، نه یه تخت اون ورتر یه خانومی بدتر از من زار میزنه. خدا، گفتم این خوبه، بذار من درد اینو بشنوم، درد خودم رو یادم بره. رفتم گفتم عزیزم چی شده؟ گفت الهی بمیره. گفتم الهی کی؟ تیکه تیکه بشه؟ گفت منم همراهی میکردم. آره جزه جیگر بگیر. کی؟ شوهرم. چرا؟ داره هوو میاره سرم. او پس دیگه واقعا بمیره. گفت این تعریف کرده از شوهرش و اینجوریه. و گفتم خب خانم چی شده میخواد هوو بیاره؟ و اصلا دیگه رفتم تو زندگی او، خودم رو فراموش کردم. این خانم گفت و گفت و گفت و گفت، دیدم هووش منم، دیدم هووش منم. آنچه که ما میگوییم بلا به راستی بلا نیست، حلقه لطف و دست مهر خداست، ظاهر اولیه او بلاست. ما چشم بلا بین داریم، اصلا دنبال لطف نمیگردیم، ولی حتما لطفی در پس اوست. اینم بدونین که اون لطف شاید زود خودش رو نشون ندهد، شاید بعد زمان بگذرد که ما اون برکت و لطف این جریان رو پیدا کنیم. خانم دیگه ای میگفتن ما داشتیم میرفتیم عروسی، این ماشین ما بود، یه ماشینم از ماشین ما عقبتر سمت راست، یه موتوری با سرعت اومد خورد تو بدنه ماشین عقبی ما، آنچنان با این ماشین محکم برخورد کرد که آینه بغل راننده این ماشین کنده شد، پرتاب شد جلو، خورد پس گردن این خانمی که داره میره با شوهرش عروسی. این خانم میگفت من این گردنه رو یکم ماساژ دادم و به شوهرم گفتم چیزی نیست چیزی نیست بریم. گفت نه، میرین بیمارستان عکس میگیریم تا من خیالم راحت شه. البته شوهر مشکوکه، نه شاید این دنبال بهونه بوده عروسی نره. خانمه میگه بابا خوبه، نه عزیزم سلامتیت مهم، بیمارستان. خانم گفت تو مسیر بیمارستان من زار زار گریه میکردم، خدایا داشتیم میرفتیم کجا چجوری عکس بگیریم، حالا داریم میریم کجا چجوری عکس بگیریم. رفتیم بیمارستان. خب عجله‌ای که کرد اون دوست عزیزی که تصویر برداری میکرد، چون خیلی دقیق اون دوربین تنظیم میشه که از اون موضعی که میخوان تصویر بگیرن، خیلی دقت میکنن. اون دوست عزیز تصویر برداری یکم عجله میکنه، تصویر گردن رو میگیرن ولی یه قسمتی از سرم میفته توی عکس، کاملا غیر عمدی. دکتر به عکس نگاه میکنه میگه خانم محترم گردن شما هیچ مشکلی نداره، ولی تو سرتون من چیز مشکوک دیدم، تصویر برداری مجدد. خانم محترم یک لخته خونی در سر شماست که با وجود این لخته خونی در این بخش سر شما 3-4 روز دیگه حد اکثر بیشتر زنده نبودی میمردی، هیچ ربطی هم به این تصادف نداره، یک راه بیشتر نداری، همین الان بخوابی عملت کنیم، همین الان. ما اول کار فکر میکنیم مصیبت است، به خدا در تک تک بلاها خیر نهفته است، لطف و برکت نهفته است. یه مثال دیگه، یکی از خانوما تو تهران به من گفت آقای فرهنگ زمانی که شوهر من اومد خواستگاری من خیلی به خانواده من احترام میذاش، شما اینا شما اونا مامانتون اینا، خیلی. ما ازدواج کردیم، گفت حق نداری خونه مامانت اینا بری میکشمت، کلک منو دوست داشت، ولی دید راه رسیدن به من اینه که قربون صدقه مامان بابام بره. ازدواج که کردیم گفت حق نداری بری. گفت منم فکر کردم آخه چیکار کنم، مگه میشه من مادرمو نبینم پدرمو نبینم، خودمو زدم به بیماری. شوهرم تا میومد خونه دلمو میگرفتم میپیچیدم به خودم، میگفت چیه نمیدونم، انگار یه خرچنگی اون تو داره منو میخوره. گفت حالا این فیلم بود، من میخواستم به شوهرم بگم حالم بده، بذار مامانم روزا بیاد خونه مواظبم باشه. اینم بهش گفتم، گفت مامانت برای چی بیاد؟ میریم بیمارستان، گوز بالا گوز. گفت رفتیم و دکتر ازم پرسید خب خانم کجاش درد میکنه چجوری درد میکنه؟ و منم علکی همجوری اینجاش درد میکنه. گفت دکتر دستور تصویربرداری و آزمایش و اینا داد، گفت خانم یه قده گنده اندازه پرتقال این توه، هر لحظه هم ممکنه این بتره که همونجا درجا میکشتت، بعد زود عمل کنی. گفتم آقای دکتر قده کدومه، فیلم بود به خدا. خانم محترم فیلم شما رو نمیدونم چیه، ولی قده اینجاست. عملش میکنن خوب میشه، شوهرش هم چون این خانم خیلی دوست داشته میگه چون این فیلمی که بازی کردی که به مامانت برسه باعث نجات جونت شد، اجازه میدم با مامانت اینا بری. بعد اون خانم تو کلاس تعریف کرد که الان ما طبقه دوم خونه مامانم اینا زندگی میکنیم. اون دردسره شد. این دوست دیگه ای تعریف میکرد زمان جنگ یکی از هواپیماهای مسافربری ایران رو دزدیدن بردن فرانسه. هواپیما در پاریس میشینه، همه مسافرا استراب، استرس، نگران، هواپیمامونو دزدیدن، زمان جنگ، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. یک تیم پزشکی از فرانسه میاد توی هواپیما، توی فرودگاه، و دونه دونه مسافرا رو مورد چکاب پزشکی قرار میده که کسی اتفاقی براش نیفته در اثر نگرانی. اونهایی که یه کمی به نظر میرسیده که حالشون غیر طبیعی است، ضربان قلبشون بالاست، یا اینها رو منتقل میکنن به بیمارستان و آزمایش های کامل تری از اونها گرفته میشه. این دوستی که برای من تعریف میکرد میگفت یکی از مسافرها یکی از بستگان ما بود، تو بیمارستان که آزمایش میکنن میگن اوه آقا قلبت داغونه، از همه طرف راش بسته از خلاصه. یک ماهشون در اون بیمارستان در فرانسه بستری میشه.